أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. جلسه گذشته در مورد شرک سخن گفتیم، تقسیم بندی مختصری از شرک رو عرض کردیم و بعضی از مصادیقش رو هم عرض شد. من چند آیه و روایت رو درباره خطر شرک خدمت شما عرض میکنم تا انشاءالله این در جان ما و امید خدا قرار بگیره و ما روز به روز به توحید نزدیکتر بشیم و این آفت و خطر بزرگ رو از جان خودمون دور کنیم. در سوره نساء آیه 48 می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما. خداوند تبارک و تعالی هرگز نمی بخشه این که شرک نسبت به او روا داشته بشه، کسی به او شرک ببرزه یا برای او شریکی قائل باشه. و یغفر ما دون ذلک، اما گناه های دیگر رو می بخشه. این مربوط به چی هستش که نمی بخشه شرک و گناهان دیگر رو می بخشه؟ این رو به این معنا حضرت فرمود، یعنی اگر کسی با شرک از دنیا بره دیگه مشمول مغفرت نیست مگر اینکه توبه کرده باشه. و من یشرک بالله فقط افترا اسما عظیما، هر کس که شرک به خدا ببرزه گناهی بزرگ رو افترا بسته. ببینید نمیگه گناه بزرگی رو مرتکب شده، میفهمد گناه بزرگی رو افترا بسته، چون دروغه، یه دروغ هست شرک، یک دروغ خیلی بزرگ هستش. پس کسی که دچار شرک عقیدتی، شرک نظری یا شرک عملی یا شرک در اطاعت هست دچار توهمه، توهم زده است. در آیه دیگه میفهمد و من یشرک بالله فقط ضل ضلالا بعیدا، هر کس که شرک به خدا ببرزه به گمراهی دور و دراز افتاده. تعبیر خیلی عجیبه، یعنی خیلی پرت میشه، گمراهی دور و دراز، یعنی زاویه انحرافش خیلی کوچیک نیست. اگه کسی مشرک بشه بسیار دور هستش. در روایت داریم خداوند میفرماید که اگر کسی عملی رو برای من و کسی دیگری انجام داد، من میگم همش مال خود همون شخص، برو اجرش هم از همون شخص بگیر، من سهمم رو میدم به شریکم. یعنی انسان از رحمت خدا کاملا دور میشه وقتی که شرک رو بپذیره. آیه که خوندم از همون سوره نساء آیه 116. آیه بعدی سوره مبارک لقمان آیه 13 میفرماد و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لقمان به پسرش این گونه نصیحت کرد که شرک به خدا نورز که شرک ظلم عظیمی هست. این چه تعابیر خطرناکی داره، ظلم عظیم. من حالا وقتی مصادیق شرک رو یواش یواش باز کردم در چهره های مختلف زندگی اجتماعی، هنری، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، میبینیم که ما چقدر متاسفانه دچار شرک هستیم، چقدر خطرناک زندگی های ماها. علی علیه السلام هم شکل رو اینجوری معرفی میکنن، میفهمد که ستمی که بخشیده نخواهد شد شرک به خداست. از روی همین آیه فرمود خداوند شرک رو نمیبخشه و شرک ظلم عظیمه. اینو ترکیب کرد، علی علیه السلام فرمود شرک ستم عظیمی است که بخشیده نمیشه. در نصایح پیغمبر هست، نصایح و نصایح پیغمبر به سفارشاتی که به ابن مسعود میکنه، میفرماید ای پسر مسعود مبادا به یک چشم بر هم زدن به خدا شرک ببرسی، حتی اگر اره شوی، یعنی کشتنت ارت کردن زنده زنده، شرک به خدا نبرسی، یا قطعت کنند یا به دارت آویزن و یا تو را در آتش بسوزانند. شرک اینقدر خطرناک. در مورد شرک مثل کفر مرتبه داره، یعنی مراتب خیلی عظیم داره که مشرکان داشتن. اونها قائل به این بودن که خداوند شریک داره، تا بت پرستا که بت ها رو شریک خدا میدانستند. پایین ترین مرحله شرک چیه؟ که دیگه از اون پایین تر نیست، دیگه پایه میشه میره بالا. براتون بخونم، این خیلی زیباست. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان ادنا ما یکون به الانسان مشرکن، کمترین چیزی که انسان به واسطه او مشرک میشه چجوری میشه؟ این چیه؟ کمترین حد چیه؟ فرمود خیلی دقت کنید، برای روزه اصلا انگار برای امروز ما گفته شده این روایت، امروز جامعه ما و جهان ما. فرمود من ابتدع رأیاً فأحب علیه او ابغض علیه، کسی که برای خودش یه چیزی رو ابداع بکنه، یه رأی رو، یه چیز مندرآوردی رو بکنه، ازش یه قانون بدعت بگذاره چیزی رو، در حالی که این رأی رو نه خدا و نه معصوم قبول نداره، چه محبوب واقع شه به خاطر این رأیش چه مبغوض واقع بشه، این کمترین درجه شرکه. یعنی قانونگذاری های غلط، قانونگذاری های که خلاف رأی خداست. حالا این قانونگذاری میتونه توی مجلس یک کشور انجام شه، قانون مشرک باشه، مشرکانه باشه. برای همین تو مجلس ما شورای چی داریم؟ نگهبان داریم که شش فقیه، شش تا حقوقدان مصوبات رو نگاه میکنن، از فیلتر حقوقی و فقهی باید رد شه که مبادا با دین خدا مخالفتی داشته باشه. این از افتخارات بزرگ کشور ما این است که مصوبات مجلس وقتی بیرون میاد حتما باید فقیه، شش تا فقیه و شش حقوقدان نظر بدن که حق کسی خورده نشه و ضمناً خلاف شرع هم نباشه. خیلی این افتخار بزرگی است. مثل خیلی از مجالس دنیا اینجوری است، میگن مجلس تصفیه کرده میخواد عادل باشه، عادلانه باشه، میخواد ظالمانه باشه. نه، این خیلی برای ما جای شکر رو داره که در یه همچین کشوری داریم نفس میکشیم و زندگی میکنیم. اما قانون گذاری هایی که هست، آقا این قانون ما ترکاست، قانون ما لوراست، یه مرد تو خونه قانونگذاری میکنه، یه زن تو خونه قانونگذاری میکنه، حتی شرط‌های ضمن ازدواج هست، بعضی از شرط‌ها از زنا میذارن، بعضی از شرط‌ها از مردا میذارن، اینا اصلا شرط‌های غلطه. قانونی است که میذارن و شرط ضمن عقد باید مشروع هم باشه، خدا هم قبولش کرده باشه. الان یه خانم میخواد ازدواج کنه، میترسه شوهرش اجازه نده بره تحصیلاتش رو ادامه بده، اجازه نده بره شغلی داشته باشه، میگه آقا من به عقد این آقا در میام به این شرط، تو ضمن عقد قطبه عقد بر اساس این شرط خونده میشه، دیگه مردم حق نداره مخالفت کنه چون این زن با این شرط بهش حلال شده، این مشروعه. ولی مثلا زن بیاد یه شرطی بکنه که گناهالود باشه، هر جا دلم خواست برم خونه، هر کس دلم خواست برم، با هر کس دلم خواست باشم، این دیگه خب دینامش رو، این شرط قبول نیست. یا مرد مثلا بیاد یه قانونی بذاره که قانون غلطیه، تو خانه و این اتفاقا زیاد میفته. ما از این ظلم ها زیاد داریم، از این شرک ها زیاد داریم. چه وقتی که ازدواج میکنیم، آقا شما میخواد ازدواج کنید، شما به اذن خداوند یک خانوم و یا یک آقا به شما محرم میشه، همسر شما میشه. نوع رفتار انسان در حیطه‌های اقتصادی، عاطفی و معنوی که تو مهارت‌های زندگی اینا توضیح دادیم، که من خواهشم این است هر کس که فیلم مهارت‌ها رو ندیده، چه مهارت‌های یک چه مهارت‌های دو، حتما متأهل‌ها مجردها مهارت‌های یک، اونا که دم نزدیکی در آستان ازدواج هستن، متأهل‌ها هم مهارت‌های یک هم مهارت‌های دو رو کامل وقت بذارن ببینن این رو. این خیلی مهمه، این باعث میشه ما دچار شرک در زندگی نشیم یا کمتر دچار شرک بشیم، که ما زنداری من درآوردی نکنیم، شوهرداری من درآوردی نکنیم. آقا شما تو حیطه اقتصادی، در حیطه اخلاقی و عاطفی و در حیطه معنوی، خدا باید رضایت بده به این زنداری یا به این شوهرداری. در مسائل اقتصادی مرد بگه آره چون زنم فشار آورد به من، برای اینکه می‌خواستم دلش رو به دست بیارم، دل بچه‌مو به دست بیارم، بچه‌م دوستاش، مثلا این خطاهای اقتصادی رو کردم، لقمه‌های حرام، این میشه شرک. به خاطر اینکه می‌خواستم یه سری نیازهای زیاد خواهانه همسر و فرزندام تامین کنم، خمس ندادم، این میشه شرک. زکات ندادم، چقدر کشاورز دامدار داریم ما. به هر حال اگر مردم خمس و زکات رو بپردازن، خدا دینش ناقص نیست. اگر خمس و زکات پرداخته بشه، هیچ فقیری، هیچ مشکل داری تو جامعه نداریم. اونهایی که دارن خمساشون رو نمیپردازن، زکاتشون رو نمیپردازن، جامعه دچار اختلاف طبقاتی و فقر و گرفتاری ها، مشکلات اقتصادی و روحی و روانی و مشکلات دیگه میشه. ولی اگه همه مردم اهل خمس بودن، اهل زکات بودن، همین رو رعایت میکردن، تو جامعه ما بسیاری از معضلات و مشکلاتی که تو جامعه ما هست الان وجود نداشت. ما حتی داریم در فتح اندلس، وقتی که یعنی اسپانیا، وقتی که اسپانیا رو از دست مسلمان‌ها درآوردند، حاکم مسیحی اومده بود، حاکم شده بود. بعد از یه مدتی تو جامعه داره یواشاش فقیر پیدا میشه. گفت بابا قبلا که ما فقیر نداشتیم تو این جامعه. گفتم مردم خمس می‌پرداختن. الان قانون عوض شده، شده مسیحی، کسی هم خمس نمیده به حاکم شهر. یواشاش گرفتاری اقتصادی شروع شد. گفت باید خمسشون رو بپردازن. یعنی حاکم مسیحی و قانون خمس گذاشته بود، باید خمس رو بپردازن. یه قانونه که من دلم نمیخواد خمس بدم، دلم نمیخواد زکات بدم، اینا میشه شرک. بخواد که میخوام زیاده خواهی بکنم، به هوس‌های اقتصادی طرف میخواد، با باجناقش میخواد، با دوستش میخواد، با همکارش چشم هم چشمی اقتصادی و مالی داره، سر خرید خونه، اتومبیل، سر کجا، سر ویلا، سر سفر خارجی، میگه که خونش خیلی وضعش خوبه، ثروت داره، بروبیا دارن، چیزهای دیگه، اما هنوز نمازم میخونه، روزم میگیره، اما خمس نداره اصلا. 20 سال 30 سال از زندگی گذشته سال خمسی نداره. خیلی خطرناکه، 20 30 سال لقمه حرام خورونده به همه، هم حال خودش رو خراب میکنه، هم حال خانوادش رو خراب میکنه. در مسائل اخلاقی و عاطفی هم همینطور است. در مسائل اخلاقی و عاطفی انسان باید بدونه خدا دستورالعمل داره. دین اینجوری نیست که هر کس بگه من هر جور دلم خواست با شوهرم رفتار میکنم، هر جور دلم خواست با زنم رفتار میکنم. این دل بخواهی یعنی شرک. اله من دیگه الله نیست. وقتی گفتم اله من الله، یعنی تو هر چی بگی برای رسیدن به تو، من اون کارو انجام میدم. شوهرداری باید اینجوری باشه، من این شوهرداری رو قبول ندارم. زنداری باید اینجوری باشه، من اینجوری زنداری رو قبول ندارم. میگه آقا شما با یک کسی ازدواج کردید، آره با کسی ازدواج کردید، بچه دار شدید، شما قانونن و شرعن مگه نباید نفقه خانم رو بپردازید؟ من به عهده مرد نیست، چه همسر چه فرزندان، شرعن به عهده مرده. خب میوان نفقه نمیدم، خودش بره کار کنه، به من چه؟ ما تو اسلام هم چیز نداریم، زن وظیفه ای نداره از خونه بره بیرون برای کار، برای نفقه. یک کسی زنش رو تحت فشار میگذاره که آقا یعنی باید بری کار بکنی، این ظلمه، معصیته. خودش میخواد کار کنه، خودش میخواد درآمد داشته باشه، یه چیزی حالا میخواد بیاد تو خونه خرج کنه، خودش هم درآمد داره ولی نمیخوادم تو خونه خرج کنه، نه بی خود کرده باید تو خونه خرج کنه، این گناه داره. اگه حقوق داره، حقوق شرعاً زن درآمد اقتصادش مال خودشه، میتونه تصمیم بگیره نباید بده به من. ما اینجوری زنداری میکنیم، این غلطه. ای درآمد داشت بیوقع، زن عاشق، زن معرفت، زن متخلق به اخلاق الهی است. حالا چه مرد خوب باشه چه نباشه، زن میاد خزینه میکنه توی زندگی، میخواد زندگیشو شیرین کنه، زندگیشو میخواد بسازه، منم و توی نداره، جنگ نداره. اگرم خزینه میکنه به عشق خدا خزینه میکنه، به خدا میده، هدیه به خدا میکنه، از شوهرش هم توقعی نداره. یه بحث دیگه است با خدا، عبودیتش، اخلاصشه. ولی مرد حق نداره بیاد به یه زن فشار بیاره، من نفقه نمیدم. همونطور که نفقه واجبه، مهرورزیدن به همسر و محبت کردن و نیکی به همسر شرعاً واجبه، نه اینکه من چون دوستش دارم بهش محبت میکنم. حضرت میفهمد دوستش هم نداری، مثل اینکه همونطور که بگیم من دوست ندارم زنم قضا بهش ندم، دوستش ندارم تو خونه راه نمیدم، اینکه خب دوستش ندارم نفقه نمیدم. همونطور که نفقه شرطش دوست داشتن یا دوست نداشتن نیست، مهرورزی به همسر و نیکی کردن به همسر شرطش دوست داشتن یا دوست نداشتن نیست. حضرت فرمود و ان لم یکن فی طبعه، اگر تو طبعت هم نیست، تو سلیقت نیست همسرت، موظفی بهش عشق ورزی کنی، مهرورزی کنی، محبت بکنی. بهش بگی من این کارو نمیکنم چون دوستش ندارم، پس ملاک دل توست. خب این شرک دیگه، پس تو تابع دل خودت هستی، اله تو هوای نفس توست، دل تو اله توست. میگم بد اخلاقی میکنه، بی محبتی میکنه، بی محلی میکنه، خیلی خطرناکه اینا، خیلی خطرناکه. من میگم خیلی، نمیدونم چی بگم براش. این صدها و هزاران سال انسان تو جهنم نگه میده. من شوهرم خوشم نمیاد، خب چیکار کنم؟ خوشم نمیاد ازش، خب خوشت نمیاد، میاد نمیاد، باید بهش محبت. یا برو طلاقش بده، یا طلاقش بگی. قرآن همینو میگه، یا طلاق بدید یا طلاق بگید، ولی اگه میخواید زندگی کنید مثل آدم زندگی کنید. اگه نمیتونید مثل آدم زندگی کنید، میخواید هی دیگه همدیگر تحمل کنید و به هم ظلم بکنید، به جدا شید از هم دیگه. چه کاری من میخوام یکی بهم بچسبه یا یک به یک کسی بچسبم، اما این چسبندگی مستلزم این است که یک سرمان به معصیت خدا رو بکنیم. قرآن میفهمد یا خوب زندگی کنید به معروف، یا به معروف هم جدا شید. ظلم حق نه. یکی از میخواست به زنش نفرین کنه، حضرت فهم برای چی نفرین میکنی؟ خب اذیت هم که خب طلاق بده، چرا نفرینش میکنی؟ نمیخوای با زندگی کنی، نمیتونی، برو جدا شو ازش. ما حق نداریم کسی رو نگه داریم تو زندگی خودمون، نه زن و نه مرد حق نداریم کسی رو به زور نگه داره تو زندگی خودش در حالی که ظلم میکنه بهش. اگر قرار کسی تو زندگی ما باشه، بچه است، همسر، باید تأمین عاطفی بشه. این تأمین دوم، اقتصاد، لقمه حلال و طیب حقشونه. دو، محبت. بی احترامی ممنوع، بی ادبی ممنوع، فحاشی ممنوع، کتک ممنوع، ظلم ممنوع، اینا همش حرامه. و تأمین آخری هم تأمین چی؟ تأمین معنوی. ما باید معنویت رو تو خونه تأمین بکنیم. زن بچه ما موجودات ابدی و جاودانه هستن. تو نمیتونی مراقب همسرت نباشی، نمیتونی مراقب شوهرت نباشی. یه زن حق داره به شوهر بگه تو خونه ماهواره نباید بیاری. یه مرد حق داره اگه زن بچهش خواستن مقاومت بکنه، به هر قیمت مقاومت بکنه، من این کارو نمیکنم، من نمیتونم دور خدا بایستم به خود شما این از من میخواهید، این حرامه. فردا خود همین زن و خود همین بچه میگم چشمت کور، میخواستی حرف ما رو قبول نکنی، خدا لعنتت کنه که آوردی تو خونه ما رو آلوده کردی. همین زن و بچه، همین بچهت فردا لعنتت میکنه. همین بچه که الان بابا دست درد نکنه، تو بهترین بابای دنیا هستی، فقط میکنه باباشم چند تا بوس میکنه بابا رو که تو اینو گرفتی برام. همین میگه خب تو جنایت کردی در حق من. مرد موظف غیرت داشته باشه نسبت به زنش، به حجاب زنش حساس باشه، اجازه نده زنش بد حجابی و بی حجابی بکنه. زن موظف نسبت به مردش مراقبت بکنه که معصیت الهی نکنه. اینا هست. لقمه حرام نیاره، معصیت نکنه. اینا هست. کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. بعد پیامبر فرمود زن مسئول مرده، مرد مسئول زنه. هر دو مسئول فرزندان هستن و فرزندان هم نسبت به پدر و مادرشون مسئولیت دارن که امر معروف و نهی از منکر بکنن. این باید باشه. قوانین من در آوردی نداریم. آقا زنداری چارچوب داره، شوهرداری چارچوب داره، رفتار و بچه چارچوب داره. هر وقت دلت خواست بلنشی کمربند بکشی، هر وقت دلت خواست چیزی رو بشکنی، هر وقت دلت خواست بچه قانون داره، حرمت داره. چون با یه حیوان نمیتونی بد رفتاری بکنی. حضرت پیامبر فرمود اگر یه خانومی گربه در خونش باشه بهش غذا نده و از گربه بمیره، این زن تو جهنمه. به خاطر یه گربه. ما شما میتونی یه انسان آدم میتونه اذیت بکنه، گروکشی بکنه، تو محبت گروکشی کنه، تو مسائل جنسی نسبت به همسرشون، چه مرد نسبت به زن، چه زن نسبت به مسائل عاطفی گروکشی بکنه. اصلا نمیشه اینجوری. ما عبد خدا هستیم، ما آمدیم شبیه به حق تعالی بشیم، ما آمدیم متخلق به اخلاق الهی بشیم. قوانین داره. چطور تو ورزش تو نمیتونی تخلف کنی؟ میگه ضربه رو اینجوری بزن، بگی من خواهم باید ضربه کج بزنم که دیگه به مقصد نمیرسی که. باید همونجا که استاد میگه ضربه رو بزنی، اون حرکت رو همونجا که استاد میگه باید انجام بدی. نمیتونی هوای نفس وسطش بگذاری در ازدواج، در زد. با رفتار با پدر مادر یه قوانینی داره که من هر جور دلم خواست با پدرم و مادرم حرف بزنم، رفتار کنم. اینا خیلی خیلی خطرناکه. یا در مسائل اجتماعی یا در مسائل سیاسی، شما نگاه تو مسائل اجتماعی سیاسی ما چقدر آلوده به شرکه. خدا رفته کنار، قوانینی که تو احزاب میشینن قوانین رو میریزن که 100% آتش برانگیز و اختلاف برانگیزه. خب خطرناکه. تو مطبوعات، در رسانه ها میبینیم چقدر ما قوانین شرک آلود داریم. اصلا دین اینها رو اصلا قبول نداره، خدا قبول نداره اینها رو. انسان اگه مرف یه جا مدیر شد، یه جا رئیس شد، نمیتونه برده یه قانونی بنویسه که فقه الهی، دین خدا اون قانون رو نمیپذیره. اگر یه قانونی نوشتی گذاشتی اونجا، باید خدا بپذیره این قانون رو. نه من میگم باید همین جوری باشیم که نمیشه که. چون من رئیسم. نمیشه. بدعت، میگه این بدعت، این که انسان یه چیزی رو بدعت بگذاره، یه رأی رو بدعت بذاره، این میشه شرک. چهارشنبه شونی را بندازیم بپریم، اونم زردی من از تو ندام چی چی تو از من، بدعت دیگه، چون اینا خلاف حقیقته. این دیگه رسم مردم، خب رسم خوبی نیست. بسیاری از آداب و رسومی که تو مردم هست شرکه، اینا بدعته گذاشته شده و اینا شرک هستش. کمترین حد شرک فهم هم یه بدعت گذاشتن، بیایم اینو تو فامیل سنت کنیم، غلطه. یا تو مهمونی ها بیا از این بعد اینجوری قرار بذاریم، یه قرار رو میزن تو مهمونی ها قرارشون شرک آلوده، غلطه. آداب و رسوم و سنن اگر با سنن الهی هماهنگی نداشته باشه شرک است. پس این از دایره فرد و خانواده این شرک شروع میشه تا به اجتماع و درجات بالاتر اجتماع شرک ممکنه باشه. بدعت گذاری. میخوایم بریم سراغ یه مرحله دقیق تر از شرک. اینو خواهش میکنم خیلی دقت بکنید، خیلی دقیقه این قسمت، وقتمون هم کمه. امام صادق علیه السلام در مورد حد شرک، کمترین حد شرک اینو فرمود. خوب دقت کنید، خواهش میکنم، خیلی مهمه. فرمود اگر مردمی، من دیگه عربیشو نخونم، خدای یگانه و لا شریک را عبادت نموده، عبادت بکنن خدا رو، نماز را برپا دارند و زکات بپردازند و به حج خانه کعبه بروند و ماه رمضان را نیز روزه بدارند، اما درباره چیزی که خدا یا رسول خدا ساختند، یعنی ایجاد کردند، بگویند چرا خلاف آن را نساختند، یا چنین چیزی را در دل خود بگذرانند. خدا چرا همچی حرفی زده؟ چرا امام صادق اینجوری کرد؟ چرا پیغمبر اینجوری رفتار کرده؟ تو دل یه چرا بیارن سر راه خدا، دستورات خدا یا دستورات پیغمبر ائمه، میگه همین تو دلشون هم اگه بیاد و به زبان هم نیاورند به واسطه آن مشرک شوند. آیش هم براتون بخونم چون آیه داره، این آیهشو بخونم، خیلی این آیه مهمه که تو ولایت ما اینا توضیح دادیم. آقا دین خدا مسخره نیست، ریاضی خدایی که اتم و الکترون ها رو خلق کرده، منشأ علم شیمی است، علم فیزیکه، منشأ نانو تکنولوژی، منشأ پایین تر خداست، اینا همه چی عدددار و اندازه دار خلق کرده. دینش که بی حساب کتاب نیست که ما با سلیقه ای با دین رفتار بکنیم، هر جور دلمون خواست دین رفتار بکنیم. الان این 70 و چند فرقه اسلام نگاه کنید، پیامبر فرمود یا علی تو و شیعیانت رستگارید فقط، و بقیه اقسام اسلام نه، چون معصوم متخصص باشه باید تایید بشه. ریاضیات داره دین، سلیقه‌ای نیست. من دلم میخواد از این بعد این کار کنم، از این بعد دلم میخواد اون کار کنم، خدا اینو گفته من یه چیز دیگه میگم، قرآن میگم از این بعد یه چیز دیگه میگم، پیغمبری همچی کاری میکنه من از این بعد همچی کاری دیگه میکنم. اصلا اینجوری نیست دین، با دین که نمیشه بازی کرد، یه شوخی کرد با دین. ببینید آیهشو بخونم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. خدا قسم میخوره، خود خدا میگه، میگه قسم به خدا، خدا خودش به خودش قسم میخوره، میگه فلا و ربک، قسم به پروردگار تو، لا یؤمنون، اینها ایمان نمیارند، ایمان نیوردن مگر اینکه حتی یحکمو، تو رو حاکم قرار بدن در مورد اختلافیشون. پیغمبر و معصومین شما رو حاکم قرار بدن، شما حرف آخر، دین حرف آخر رو بزنه، خدا حرف آخر رو بزنه، بعد تازه پذیرفتنش هم کافی نیست، اینکه به پذیر... بله حالا دیگه حاکم شهر اینجوری گفت، فلان استادی که حکم شرعی رو میگه اینجوری گفت، تکلیف من و زنم روشن شد. نه کافی نیست، میگه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، اصلا نباید از اون چیزی که تو حکم کردی ناراحت بشن. الان رفتی پیش مشاوری که بر اساس حکم شرع مشاوره میده، رفتی پیش قاضی، قاضی میخواد حکم کنه، بیا حکم شرعیش اینه، مرد ناراحت بشه بگه من که اصلا زیر بار نمیرم، زن ناراحت بشه بگه من زیر بار نمیرم، این بی ایمانی هستش، این شرک به خداست. میگه نباید تو دلتونم از حکم خدا ناراحت بشید، اگر یک حکم از احکام الهی یک کسی تو دلش نسبت به این حکم ناراحت باشه مشرک و ایمانش ضعیفه. بگه من نمیتونم این قانون رو بپذیرم، من این دستور خدا رو نمیتونم بپذیرم، برام سخت زیر بار این رفتن، بنا بذاره به ناسازگاری و به اذیت و به آزار و به از هم پاشیدن جمع و خانواده و اینها. ما چقدر مرد داریم نامردی میکنن واقعا، دین خدا رو نمیخوام بپذیرن، قوانین دینی خدا در مورد زنداری نمیخوام بپذیرن، بنای ناسازگاری میذارن، این میشه شرک. آقا مهریه از حقشه برو بهش بده شیرین، انقدر اذیت میکنن این زن رو که بره بگه من مهریه‌مو حلال ولم کنید. الان اکثرا این کارو نمیکنن، اکثرا مهریه زن رو حلال بهش نمیپردازن، وضعیتش میکنن، این شرک و ظلمه، یعنی بی ایمانیه. ما نمیتونیم قانون خدا رو عوض بکنیم، ریاضی قانون خدا مثل احکام اتم، الکترون، نوترون، پروتون که ریاضیه، مثل قوانین ریاضی، مثل حرکت ماه و خورشید که ثانیه‌اش هم حساب میشه، دین خدا هم بر اساس همین خلقت ثانیه، همه چیزش دقیقه، نمیشه عدد اندازه‌اشو تغییر داد. لذا قرآن میگه هر کس حدود الهی رعایت نکنه سه جا داره: کافر، فاسق و ظالمه. سه تا جمله براش، کافر، فاسق و ظالم. اگر یک کسی بخواد حدود رعایت نکنه، آیه رو دقت کرد چی گفت؟ میگه اگر یک کسی به حکم دین و به حکم پیامبر، معصومینم که در آیات دیگه گفته که اینا تو ده ها جلسه توضیح دادیم، به حکم پیامبر و اهل بیت کسی راضی نباشه تو زندگیش، مشرک است و ایمان نیاورده به خدا. ایمان آورده یعنی من قبول کردم که تو حرف درست و ریاضی رو داری میزنی، حرف حق رو داری میزنی. یک کسی که من قبول نمیکنم، پس تو به خدا ایمان نیاوردی، چون خدا میگه هر چی اینا گفتن، اینا خلیفه من هستن، معصومن، مظهر من هستن. ببینید ما تو تاریخ شما ناکنید چقدر جل مقال پیغمبر مقاومت شد. قرآن میفهمد لا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. پیامبر هرگز حرفی رو از روی هوای نفس نمیزنه، هر چی بگه وحی شده بهش. خب شما دیدید در مقابل ولایت اهل بیت ایستادگی کردن، در مقابل دستوراتی که داده بودن ایستادگی کردن پیامبر. چقدر پیامبر سفارش کرد که بعد از من کی جانشین منه؟ چقدر پیغمبر سفارش کرد که اینها رو اطاعت بکنید؟ من پیغمبر نگفت من کنت مولا فعلی و مولا. خود من عزیزان اهل سنت خودشون که بیشتر از ما شیعیان این حدیث رو نقل کردن. امام سجاد فرمود اگر پیغمبر، این دقت کنید، اگر پیامبر گفته بود که خاندان منو بهشون ظلم بکنید، بهشون محبت نکنید، اطاعت که هیچی، محبت هم نکنید، تا میتونید به خاندان من، به دختر من علی بقیه ظلم بکنید، به اهل بیت من، بیشتر از این چیزی که الان ظلم کردن دیگه نمیتونستن ظلم کنن. یعنی اینا درست نقطه مقابل پیغمبر باشن. تو دعای ندبه چی میخونیم؟ امام صادق چی میگه تو دعای ندبه؟ میگه این همه سفارش پیغمبر کرد، امت اجتماع کردن حرف پیغمبر رو زمین بزنن و رحم او رو قطع بکنن. این شرک نیست؟ قرآن فرمود هر کس قضاوت پیغمبر رو قبول نکنه، هر کس حکم رسول و حکم اهل بیت رو قبول نکنه، مشرک و بی ایمانه. خیلی تندم هست آیه ها. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی قلوبهم حرجا مما قضیت فی انفسهم حرجا مما قضیت. تو درون خودشون هم نباید ناراحتی داشته باشن. اگه کسی از دست خدا ناراحت شد، خدای این چه کاری بود؟ خدایا چرا؟ این معلوم خدا رو نشناخته واقعا. خدا ظلم میکنه، خدا صمد، ظالم نیست، خدا مهربانه. اگر من توی قضا و قدرهای الهی یا توی این قوانین یه جاهایی کسایی در حق من ظلم کردن، الان من دارم اذیت میشم یا خودم اشتباهاتی کردم که دارم اذیت میشم، چرا بندش میکنم به خدا؟ خدای چرا این بچه فلج بیاد؟ خدا میگه خب منم نخواستم فلج بیاد، شما خودتون رفتین قوانین رعایت نکرد بچه فلج شده. پدر مادر، یا نه اصلا پدر مادر کدای محیط کوتاهی کرده، به خدا نبندیم ما هر چیزی رو. خیلی خطرناک آدم تو دلش با خدا درگیر شه، با معصوم درگیر شه، زیر بار قوانین نخواد بره، پوسکلفتی کنه. آقا این حکم رساله است، من رساله قبول ندارم. فقیه که از خودش حرف در نیورده که، یه تو من رساله میخوام چیکار؟ اصلا رساله لازم، من خودم بهتر میدونم چیکار کنم. اصلا دلت پاک باشه با خدا، دلت پاک باشه، هر جو دلت خواست رفتار کن. این حرف مزخرفیه. اصلا کسی که بی رساله است دل پاک نمیتونه داشته باشه. محال است کسی بی رساله باشه دل پاک داشته باشه. محال است کسی اهل تقلید از متخصص. شما تو مهندسی تقلید میکنی، تو پزشکی تقلید میکنی، تو خیاطی تقلید میکنی، تو آشپزی تقلید میکنی، تو سرمدوزی تقلید میکنی، تو مروارید بافی تقلید میکنی، توی تایپ تقلید میکنی، تو کامپیوتر تقلید میکنی، چطور تو دین تقلید ما نداریم؟ تخصص نیست؟ یعنی هیچ کس ما زیر نظرش متخصصی نباید زندگی بکنیم؟ این چه حرفیه؟ دین قاعده داره، فرمول داره. فقیه مسئول این هست که قواعد و ریاضیات دین رو در اختیار ما قرار بده. رساله. امام فرمود کمترین درجه شرک اینه که تو با اینکه نماز بخوانی، عبادت بکنی، روزه بگیری، حج رو به جا بیاری، ولی تو دلت نسبت به قوانین خدا گیر داشته باشی و بگی چرا خدا این کاری، چرا پیغمبر. اگر خدا و پیغمبر چیزی رو برای ما مشخص میکنن، طبق یه قاعده به نفع ماست، چون قرار ما شبیه اونها شیم، اونها میخوان ما رو به بزرگی خودشون بزرگ بکنن. لذا خیلی وقتا ما این قوانین رو سر در شاید نگیریم. چرا؟ بگو شما اجرا کن شبیه من میشی، شما اجرا کن جاودانه میشی، شما اجرا کن بزرگ میشی. من خدا غیر از این ما رو آفریده، برای همین آفریده دیگه. پس ما اگه این مربیت ربته میگی رب من، پس مربی تو هر چی میگه گوش کن. شما تو ورزش میری با مربیت کلکل بکنی، تو خیاطی با مربیت کلکل میکنی، تو گلدوزی با مربیت کلکل میکنی، تو زبان با معلمت کلکل میکنی، کجا؟ همه جا مقلدی، گوش می، چشم. تو همه جا میگه چشم. نوبت خدا که میشه شاخشونو میکشه، نوبت خدا میرسه، نه خدا اینجاشو نفهمیده. من اصلا اگه جای خدا بودم این کارو نمیکردم، من اگه جای پیغمبر بودم این کارو نمیکردم، من اگه جای معصوم بودم این کارو نمیکردم. این خیلی بی ادبیه. معصوم میدونی یعنی کی؟ تو داره جاش اینجوری قضاوت میکنی. معصوم یعنی ظهور کامل الله، خلیفت الله است، مظهر خداست روی زمین. جلوه کامل الله روی زمین میشه معصوم. بگیم تو یه معلم ساده گیر نمیدی، میگه استاد گفته نقاشی باید اینجوری بکشه، قلم باید اینجوری بگیری، تو خط باید اینجوری باشه، ریاضیات یه ذره خطت کج بشه نمره نگرفتی. تو همه چی دقت داری، ریاضیات داری، تقلید داری. به نوبت دین و خدا که میرسه همینجوری کیلوی دین داری. حجابش یه فیلم نشون میده، فیلم کمدی بود، یکن کمدیانو بازی میکرد. خب شما اسلحه وسیله ریاضیه دیگه، مشخصه، این تعداد قطعاتش مشخصه، هر یه دونه چیز اضافه نداره. حالا فیلم کمدی بود، ما حکایت خودمون رو بگیم. این کمدین رفته تو ارتش، تو ارتش هم خب این همش مسخره بازی و دلقک بازی و اینها، خوبم یاد نگرفته بود. آقا افسر موافق اومده بود بازدید بکنه، بعد اینو انتخاب کرد، گفت بیا ببینم. خب تو نظام میدونی که قسمتی در این روز آموزش اولیه نظامی هستش که یک کسی که نظامی باید بتونه یه اسلحه رو چیکار کنه تو چند ثانیه، ساعت میگیرم یعنی یک دقیقه یا اینقدر ثانیه، باید اسلحه رو چیکار کنه، باز کنه، ببنده، سر هم کنه. بعدم یه امتحان دیگه دارم، باید چشمشو ببنده بتونه باز کنه، بسته بکنه. تاریکی بود یه موقع تو شب، مثلا لوله گیر کرد، باید این کارو بکنه. آقا چشمه اینو بستن، گفتن این اسلحه رو سرپا کن. اسلحه خب شکلش مشخصه دیگه، یه چیز درازی است که اینجوری میگیره شلیک میکنه. این اینا رو بست، اینجوری بسته بود کج و کوله همه رو. بعد چند تا قطعش هم بعد چشمه باز کرد، گفت بفرمایید این چند تا هم اضافه است، این چند تا قطعه هم اضافه ارده بود، گفت اینا هم دیگه زائده. ما دینداریمون به همین اندازه مسخره است. اینا طلا حرام بر مرد، اینا میرسه گردنش، همونجا میره حرم امام رضا. خانم این حجاب غلطه، این حجاب درست نیست، این حجاب مشروع نیست، این تو رو با حجاب، این تو رو از جهنم نجات نمیده. حجاب یه حد ریاضی داره، کمتر از اون آدم جهنمیه. نه من حجاب رعایت، ولی همونجوری دلم میخواد نمیشه. ریاضی حجاب، خمس ریاضی، زکات ریاضی، نمیدونم همش هیچ ریاضی قانون. برای همین همه قرآن میفهمد چی؟ حدود، حد، حد داره، یعنی اندازه داره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا هر چیزی رو اندازه برش گذاشته، ریاضیه، دقیقه، مثل ریاضیات سایر مخلوقات. دین خدا هم همینه دیگه، دین خدا هم ریاضیه، 100% حد داره، مشخصات داره، چون با نفس ما سر و کار داره. این نفس بدون اون ریاضیات به رشد نمیرسه، نفس تربیت ریاضی میخواد. کیلوی یه جوری، نه دلت خوش باشه، دلت نمیدونم برو شاد باش، برو حالش رو ببر، دلت پاک باشه، اینجوری که نیستش که. این مسخره دینداری کنم از کاری نشدم، رساله چی میگه، فقیه چی میگه، معصوم چی میگه، خدا چی میگه، این که اصلا نشد دینداری که. این خود بستن به دینه. ما خود هم خودمون اینجوری آویزون دین بکنیم، سر خودمون کلا گذاشتنه. این دقیقا مثل حرکات این کمدینه هست، دینداری های ما اینجوریست. یه خنده داره دینداری ما اینجا. در همه هیته ها باید اینو دقت بکنیم بهش که فوق العاده مهم است. این بس، مطالب مهم دیگه ای داره که انشالله میذاریم برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با هم دیگه پنج مرتبه آیه شریفه عم یجیب رو میخونیم جهت رفع موانع ظهور آقا امام زمان علیه السلام، رفع گرفتاری های زندگی شیعیان، مسلمین، مستضعفین جهان، رفع گرفتاری های زندگی خودمون، به خصوص شفای مریضان، مریضانی که به نفس پاک شما عزیزان امیدوار هستن، رفع مشکلات کشورمون، سلامتی رهبرمون، توفیقات کشورمون. با هم دیگه پنج مرتبه آیه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.